نام خیر و خوبی های دنیا همه گرد آمده در خانه تو، همه گرد آمده در خانه تو.
ساعت 9 صبح رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت اعلام میکنم. برنامه تشرف رو شنیدید و حالا هم همراه باشید با غبار فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حجت الله.
ما برای اقامه همین شعار به سفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. در این برنامه درباره مهارت های مواجهه، شناسایی و نحوه تصمیم گیری در شرایط فتنه با شما صحبت می کنیم. ان شاء الله که تا پایان همراه ما خواهید بود. عزیزان، مغالطه یکی از ابزارهای رایج در جنگ روانیه. مغالطه انواع و اقسامی داره که اگه با اونها آشنا باشیم میتونیم در موقع فتنه ها خودمون رو از صف فتنه‌گرها جدا کنیم. مثلا یکی از انواع مغالطه استفاده از نظر یک منبع یا مرجع معتبره که میتونه ابزار مفیدی برای تایید یک استدلال باشه. اما نکته مهم اینه که این حرف هیچ وقت نمیتونه ستون اصلی یا تنها ستون اون استدلال قرار بگیره. مثلا میگن فلان ورزشکار مشهور هر روز صبح ماست میخوره، پس خوردن ماست بهترین راه برای شروع روزه. این یه مثال ساده بود. اما اگه بیایم تو فضای جنگ رسانه‌ای حالا، مثالها خیلی پیچیده تر خودشو نشون میده. مثلا شبکه سلطنتی بی بی سی طوری خبرسازی کرده که به یک مرجع خبری تبدیل شده، طوری که حتی متاسفانه بعضی وبگاه‌ها و رسانه‌های داخلی هم از بی بی سی خط می‌گیرند. حالا وقتی بی بی سی رو تحلیل می‌کنیم، می‌رسیم به ترفندهای رسانه‌ای به ظاهر ساده اما پیچیده. از انتخاب عنوان و نوع رنگ به کار رفته در یک عکس گرفته تا نوع خبرسازی و ارائه تحلیل به مخاطب. پس مغالطه ها با یک چنین ترفندها و فرایندی شکل می گیرن و ذهن ها رو درگیر می کنن. پیشنهاد می کنم شما شنونده های عزیز گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث دقیق تر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی عزیز که در استودیو ضبط برنامه غبار فتنه در کنار ما هستند. عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، تحلیلگر و کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب مؤمنی عزیز، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، خوب هستید ان شاء الله؟
الحمدلله، خدا رو شکر، غرق نعمتی.
الحمدلله، خیلی متشکرم که به برنامه غبار فتنه اومدید. ان شاء الله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. مانند برنامه گذشته خب داریم پیرامون راه‌های شناسایی فتنه و مقابله با فتنه صحبت می‌کنیم با هم دیگه و شعارمون هم این بوده که منطقی فکر کنیم و خلاصه گول خیلی از حرفا و قضایایی که شاید به ظاهر درسته رو نخوریم. این که چطوری منطقی فکر کنیم و چطوری حرف حساب بزنیم تقریبا موضوعی بوده که تو این جلسات داریم پیرامونش صحبت میکنیم. حالا منباب شروع اگر نکته یا مقدمه هست بفرمایید و لابلا با هم گفتگو میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. زندگی پر از اگر و بایده. اصلا کلا وقتی ما با هم حرف میزنیم یا داریم از اگرها میگیم یا از بایدها میگیم یا از هستها میگیم، جوریه دیگه.
بله.
وقتی با بچه‌ها میگیم که باید این کارو انجام بدی یا اینطوری هست یا این کارو بکن یا اگه این کارو نکنی مثلا اون اتفاق برات میفته یا نمیفته، زندگی همین هست و ما بر اساس همین هستها و اگرها و بایدها یه نتایجی رو به دست میاریم و یه اقداماتی رو انجام میدیم. پس اگر ما یا هر کسی بتونه طرف مقابلش رو به این نتیجه برسونه که واقعیت اینه که من میگم، اما هر نتیجه‌ای که دلش بخواد ازش میگیره. اصلا اشتباه یعنی چی؟ ما گاهی وقتا میشینیم از اشتباهات زندگیمون میگیم یا به تعبیری میگیم درس بگیریم از زندگی. این یعنی چی؟ یعنی یه جایی فکر کردیم که حقیقت اینه، بعد فهمیدیم چیز دیگه بوده. حالا مثلا تو اوضاع اقتصادی یه ذره پایین بالا میشه، طرف میگه من اگه اون وقت میدونستم که مثلا قراره اینطوری بشه
این کارو میکردم،
فلان کارو میکردم، این وسیله رو میخریدم یا نمیفروختم. مثلا حالا اینا چیزای خیلی ساده روزمره که ما هر روز باهاش طرفیم. خب اینا وقتی توی مسئله شخصی و فردی باشه، حالا یا اینی که شما یه سودی رو از دست میدی یا یه سودی رو به دست میاری، یه چیزی رو خریدی فکر میکردی که این الان وقت خریدشه یا وقت فروششه، این گفتگوهایی که تو کوچه بازار هست. اما وقتی مسئله اجتماعی میشه، سیاسی میشه، حاکمیتی میشه، شما در جایگاه یک مسئول باید تصمیم بگیری، اون وقت سرنوشته به تعبیر شهید رجایی میگفت یه جهنمی هست عذاب 36 میلیون آدم توشه. این جمله یعنی چی؟ یعنی اونجا تصمیم شما، اگر شما، باید شما، هست شما، اگر به خطا بره سرنوشت 36 میلیون آدم یا به تعبیر الان 90 میلیون آدم چی میشه؟ تحت تاثیر قرار میگیره. و حتی ممکنه وقتی جایگاه شما مهم باشه فقط سرنوشت خودت نیست، سرنوشت مثلا 400 میلیون ماهی به اهل بیت در دنیا تغییر میکنه.
پس از الان باید تمرین کنیم،
هم تمرین و هم دقت. مسئولی که الان مسئوله که نباید تمرین کنه، که اون دیگه جای تمرین نداره، اون باید خیلی دقت کنه، تو اون جهنمش همین الان آماده است. من، شما، اون شنوندگان عزیز که دارن میشنون، به تناسب جایگاهی که داریم ممکنه به سمت این بریم که تصمیماتمون دایره بزرگتری رو تحت تاثیر قرار بده. ها وقتی یه نفر خودشه و خودش یه نوجوانه، تصمیمش نهایت خودش، نهایت برادر و خواهرش رو تحت تاثیر قرار میده. ولی وقتی میشه پدر، وقتی میشه پدر بزرگ، وقتی میشه بزرگ فامیل، وقتی میشه بزرگ یک شهر، اینا تغییر میکنه. پس قدم اول مواجهه با هر ماجرایی اینه که بفهمیم هست واقعیش چیه، درست چیه، درست چیه. صدق.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
اگه یادتون باشه،
بله،
ما تو برنامه گذشته راجع به واژه صدق، صدق یعنی درستی، راستی،
درستی جملات،
درستی جملات، درستی وابستگی، بله، جملات، میگیم اگر این طور بشه اون طور میشه. این اگر یعنی چی؟ یعنی تعلیق. یعنی ما میگیم واقعیت اینطوریه که این شرط اونه، این مقدمه اونه. میگیم اگر میخوای بریم مثلا مشهد با ماشین خودت، باید این وسیله رو بریم مثلا سرویساش انجام بدی. این یعنی که شرط به سلامت رسیدن اینه که این وسیله ای که وسیله راهه سالم باشه دیگه. صدق
یعنی جمله ما چه خبری باشه، چه انشایی، چه شرطی باشه، باید این صدق قضایی ها درش رعایت بشه.
احسن. صدق یعنی درستی. باید بفهمیم که این جمله درسته. و فتنه و فتنگر دنبال به هم زدن این تصویره، دنبال اینه که غیر واقعی رو واقعی جلوه بده، غیر شرط و شرط جلوه. یه چیزی که اصلا ربطی نداره که آقا شما باید این کارو بکنید.
یعنی خیلی جالب، خیلی از قضایای پس تو ذهن ما هستش که شاید خودمون فکر کنیم درسته اما در واقع اشتباه هست.
با اینا ممکنه دیگه، باید بررسی بشه. برای همینه که تو منطق میگن که باید قضایا به یک سری تصاویر روشن بدیهی منتهی بشه. حالا میگم تصاویر نه، یعنی که مثلا حتما تصویرها، گزاره، به یک سری بدیهیات برسه. دانشمندان علم منطق میگن یک سری گزاره هست کاملا وضوح و شفافیت داره. اسمم روش گذاشتن، گفتم بعضی چیزا جزء علوم حضوریه. مثلا یه نفر میگه من گشنمه، من گرسنم، الان من الان گرسنمه، میگن آخه از کجا معلوم؟ میگه آقا من گرسنمه دارم مییابم دیگه، از کجا معلوم نداره،
خودم که
خودم دارم مییابم،
خودم دارم،
آره دارم خودم مییابم.
علم حضوری،
علم حضوری، این که من هستم، این که میفهمم، این که من توانمندم، این که به خودم آگاهی دارم، میگن این علم حضوریه. بالاترین علمم علم حضوریه، که حتی راجع به شناخت خدا میگن بالاترین مرحله شناخت خدا شناخت حضوریه، اینکه شما بیابی با تمام وجودت. حالا اون توضیحات عرفانی داره، ولی راجع به قضایا میگن که بعضی قضایا قضایای تحلیلی هن. اگر بهش دقت کنی خودش میگه که من چیم، میگن که جز کوچکتر از کل دسته قوری، از خود قوری کوچکتره.
همه اینو متوجه میشن.
آره؟ این تحلیلیه.
بله.
ما میگیم که آقا زوج یعنی چی؟ یعنی عددی که از مثلا دو طرف مساوی تشکیل شده، قابل تقسیم به دو طرف مساوی، مثلا دو عدد مساوی. این واژه رو که درست توضیح بده مفهوم از توش در میاد. بعضی همه مفاهیم اینجوری نیست، همه مفاهیم این شکلی نیست که شما بتونید واضح اینو باید منتهی کنید، باید با چیزای روشنی قدم به قدم پیش بری تا بهش برسید.
در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره.
غبار فتنه.
مهارت‌های مواجهه، شناسایی و نحوه تصمیم‌گیری در شرایط فتنه.
غبار فتنه.
خب خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما داریم با جناب استاد بهمنی گفتگو می‌کنیم پیرامون مهارت‌های مواجهه و شناسایی و تصمیم‌گیری در شرایط فتنگون. آقای بهمنی، خب پس اینطوری میشه گفتش که ما اگر بخوایم با این همه جملات و حالا قضایایی که در صبح تا شب انسان باش سر و کار داره، مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، خب بر اساس همین جملاتی که میخونیم یا میشنویم هم داریم تصمیم میگیریم دیگه. پس اگر بخوایم تصمیممون یک تصمیم درستی باشه، حرفی که میزنیم مطابق واقع باشه، باید همون جملات ابتدایی که میشنویم یا میخونیم رو بهش دقت کنیم که اینها صادق باشه. چرا که اگه جملات کاذب باشه یا حالا لباس مثلا صدق به تنش باشه اما در باطن حالا کاذب باشه، دروغ باشه، خب قاعدتا نتیجه هم که گرفته میشه یک نتیجه اشتباهی هست و دیگه ممکنه خیلی اتفاقای بعدی به دنبالش بیفته.
بیشترین حجم اطلاعات ما رو مشهورات تشکیل میده. آقای مؤمن،
مشهورات
یعنی چی؟ یعنی مشهوره، همه میگن.
همه میگن.
حالا اینکه
خود همه میگن هم اینو مغالطه نیست؟
اینکه همه میگن بستگی به جنسش داره. به جنسش ممکنه یه جایی از همه گفتن دیگران ما به این نتیجه برسیم که خب پس درست، ولی به صرف اینکه چون همه میگن نمیتونه همه جا دلیل باشه. مثلا شما توی وقتی که توی جامعه شرکالود وارد میشی، میگم خدا کیه؟ میگه خدا همه بوته. خب ولی یکی اون بالا گذاشتنش کی میگه؟ آخه چرا میگه همه میگن؟
اجدادمون گفتن.
مگه میشه؟ یعنی اونا همه اشتباه کردن؟ بعد گاهی وقتا عاطفی احساسیش هم میکنینم یه مغالطه است، حالا قاطی حرفامو میگیم اشکال نداره. تو قرآن هست، میگه وقتی که پیامبر اومد استدلال کرد و ثابت کرد که آقا این بوته، اینو خودت ساختی، اینو گله، آخه مگه میشه تو درستش کنی بعد اون خدای تو باشه؟ تو که زودتر از اون بودی، لااقل خودت خدا باش. حالا ما میگیم اقلا کسی هم میخواد خدا باشه، تو خدا باش، خدای همین بوت باش، اشکال نداره. اقلا ما میتونیم اینو بپذیریم که تو اینو درستش کردی، حالا اشتباه میکنی یا اسم این خدایی نیست، حالا اینه که گل بود، خاک بود، تو خودت اومدی گلش درست کردی، خودت گذاشتی گل جا بیفته، خودت قالب زدی، این که نمیشه خدای تو باشه. ثابت کرد، یه دین قبول کردن. این شیاطین انسی، اون آدمای وسوسه کرده، همیشه همه جا حاضر، بازیگران فضای مجازی الان و بازیگران فضای ذهنی اون وقت، اینا گفتن که یعنی یا رسول الله، یا حالا هر اسمی که خطاب ما میگیم یا رسول الله، هر چی میگو، یا خطاب اون مردم، گفت میدونی حرف این آقا یعنی چی؟ این یعنی میگه پدر تو الان تو جهنم ها، اگر تو حرف این آقا را قبول کنی که بت غلطه، نمیدونم چی غلطه، یعنی که بابات اشتباه میکرده و بابات الان تو جهنم.
احساساتی میکرد.
خب حالا من که قبول کنم که بابام تو جهنم هست یا نیست، که بابام از جهنم در نمیاد که وارد بشه، که باید ببینیم درست چیه. جالبه پیامبرم جواب نداده، گفت اونو خدا میدونه. یعنی اصلا نمیاده به این جواب بده که خب خیلی خب بابا تو جهنم یا تو بهشت. آقا اونو خدا میدونه، اون اگر معذور بوده هر چی بوده خدا میدونه. الان تو بفهم درست چیه. چرا امیرالمومنین فرمود که اعرف الحق تعرف اهل، اول حق رو بشناس بعد آدماشو. نگو که من چون این آدمو قبول دارم پس هر چی بگه.
حق رو با آدما نشناس،
آدما رو با حق بشناس. البته پیامبر فرمود علی خودش این حقه، ولی حق خودش عین حق، خودش مداره، خودش شاغوله. ما وقت تو برنامه راجع به شاغول و معیار گفتیم، منطقی معیاره یه شاغوله. شما تو بنایی اگر حالا دیده باشید یا دوستان شنونده احتمالاً دیدن، بناها وقتی میخوان دیوار صاف بره، یه صاف افقی داریم یه صاف عمودی.
بله.
حتی افقی میخوان صاف بشه، بند ترازی رو میکشن، یه نخ تراز میکشن، سر و تهش رو این تنظیم میکنن، اینو با این میبرن.
بله.
ولی وقتی میخوان عمودیش رو که این تا سره یا کج نره، اینو با شاغول. شاغول یه دستگاه ساده ایه که این نشون میده که الان اینجا شما انحنا داری، کج شدی. اون شاغول منطقه، اون شاغول معیاره، اون شاغول وسیله تشخیصه. ما وقتی داریم راجع به مباحث منطقی با هم دیگه حرف میزنیم، یه برنامه‌ای که ادبیاتش گاهی وقتا خیلی تخصصی میشه، بعضی از شنوندگان مثلا ما ممکنه بگیم که از ما فاصله میگیرن، دیگه حوصله ندارن بحثا ادامه بدن، سریع کانال عوض میکنن، ولی ما وقتی از شنوندگان بازخورد میگیریم و میبینیم که ارتباط گرفتن با برنامه، یعنی این زبان ما تونسته باشون ارتباط بگیری، یه بحث به این سختی تو جامعه ما داره شنیده میشه. شاغول تو مباحث سیاسی اجتماعی چیه؟ منطقی فکر کردنه، با معیار حرف زدنه، درست دیدن و درست تشخیص دادن. قرآن میگه وقتی که سحره فرعون اومدن و سحر کردن، سحرو اعیان الناس، سحرو چی؟ در چشم مردم سحر کردن. یعنی چی؟ یعنی واقع انگاری کردن، واقع پنداری کردن، خیال کردن که این تنابایی که اینا انداختن، آیه قرآن دیگه میفرماد اینا تناب انداختن، ریسمان انداختن، حالا با هر هیله و فریبی که داشتن این رو واقعی نشون دادن.
مردم فکر کردن که اینا ما رو اجدار هستن
و اینا قدرت احیا مثلا چی دارن. جالبه خود اینها وقتی که جنس عصای موسی رو دیدن، اینا گفتن نه این سحر نیست، ما خودمون ساحری، ما خودمون این کاره ایم، این جنسش از اون جنس کارای ما نبود، چون تونست تمام این تنابا رو ببلعه و بعد دوباره خودش شد. کی میتونه اینا اقرار کنه؟ گاهی وقتا خدای صحنه رو میچینه تا دشمن خودش بیاد اقرار کنه. اینا هم تدبیر الهیه دیگه، اینا هم بخشی از استدلال هاست، منتها ما باید برای این استدلالمون به اصطلاح مقدمات یقینی بیاریم. ما خود ما هم که داریم میگیم اینا امداد الهیه، خود امداد الهیم یه ادعاست، من داریم ادعا میکنیم دیگه، طرف مقابل ممکن بگه نه این خیالات توه، شو پدر مردم رو در آوردی با این مشکلات که میگه امداد الهی. مثلا
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران.
یکی از برنامه‌های یکی از شنوندگان عزیز پیامک داده بود و گفته بود که مثلا مشکلات اقتصادی الان فتنه است. بله مشکلات اقتصادی هم فتنه است، اتفاقا یکی از زمینه‌های بسیار جذاب برای فتنه انگیزی مشکلات اقتصادیه. چرا؟ چون ملموسه. ساحران که نمیتونن بیان با استدلال حضرت موسی در بیفتن، فرعون هم نمیتونه در بیفته. فرعون داره میگه من خدام، حضرت موسی بهش میگه خب تو آدم زنده کن، نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه آدم زنده کنه، برای همه میاد با قدرتش میگه اگر که حرف منو گوش ندی مشکل اقتصادی برات ایجاد میکنم. بابا این که من الان مشکل اقتصادی دارم دلیل نمیشه که تو چون زورت زیاده حرفت درست باشه. که دوتا برادر دم در وایساده بودن، برادر کوچکتر خیلی آدم تناز و به اصطلاح لطیف گوی بود، برادر بزرگتر وایساده بود، برادر کوچکتر بودی که دوستان مشترکش هم وایساده بود. موقع خارج شدن از در تعارف کردن، اون برادر کوچکتر گفت اینجا نه علم مقدمه نه سن، زور مقدمه، و من چون زورم بیشتری من زودتر میام. در حالی که ما میگیم وقتی که دو نفر در میخوان خارج شن، یک کسی که عالم تره، کسی که مثلا سنش بیشتره، ما اینجور میگیم دیگه. ولی اون در یک مطایبه حرف جالبی زد، گفت زور مقدمه. الان طرف به جای اینکه استدلال کنه داره زور میزنه، چون زور داره، زور اقتصادی داره، میخواد با زور اقتصادی به ما بگه تو اشتباه کردی.
پس باید مراقب باشیم که این حالا فتنه اقتصادیه اون جابجا نکنه تو ذهنمون اون درست و غلط ها رو. حالا به اضافه این فتنه اقتصادی اون ماجرای رسانه‌ای هم وقتی بهش اضافه میشه دیگه احساسات رو هم تحریف میکنه.
رسانه کار همون سحر رو میکنه، رسانه سحر و اعیان الناس دیگه. دیشب داشتم آقای مومنی فیلمی میدیدم از امکانات هوش مصنوعی.
بله
که هوش مصنوعی چه مثلا امکاناتی در فضای هنری ایجاد میکنه. یک کسی که داشت صحبت میکرد مثلا فرض کنید 10 متر فاصله رو در حرکت فیلم برداری کرد، یعنی از روبرو صحبت میکرد و میمد و در هر گامی که برمیداشت چهرش عوض میشد. یک مثلا جوان 20 ساله یه باره در قامت یک مرد مثلا 50 ساله به 1 متری دوربین رسید در حالی که حرکت میکرد. یه وقت این که میگم که رسانه ها الان همون جایگاه سحر زمان فرعون رو دارن، چون میاد در چشم ما تأثیر میذاره، عواطف ما رو تحت تأثیر قرار میده.
بله.
ما رو عصبانی میکنه، ما رو امیدوار میکنه، ما رو... الان میگن با هوش مصنوعی میتونن در یک کشور
بله
جوری فیلم واقعی برای شما منتشر کنند که گویا اینجا سیل اومده و فلان مسئول هم در اون صحنه حاضره. چند وقت قبل یک گزارش اومد که ترامپ به خاطر یک حرف زشتی که تو مصاحبه زده بود عذرخواهی کرد. خب اینکه این آدم لودی بوده و مثلا به قول ما تربیت نداشته به خودش مربوطه و به مردم آمریکا که همچین رئیس جمهوری دارن، ولی اینکه این آدم اومد عذرخواهی کرد بعدها که این خیلی دیگه فضای بدی علیهش ایجاد شده بود دیگه، تا این حد از بی‌ادبی رو مثلا تحمل نکرده بودن، بعدا معلوم شد اصلا این بیچاره همچین حرفی نزده، ولی با همین امکانات هوش مصنوعی براش ساخته بودن. جالب اینه که اسم فناوری که اینا میاد این واقعیت رو به ما القا میکنه میدونی چیه؟
چیه؟
دروغ عمیق. اسمش دروغ عمیقه، اصطلاح انگلیسی که به کار میبرن، یعنی میگه که کاری میکنه که تو فکر میکنی واقعیه.
میگن هر چی دروغ بزرگتر باشه.
حالا این مثلا اون سیاست به اصطلاح مشاوره چی تو جنگ جهانی که گفت دروغ رو اینقدر بزرگ بگو کسی شک نکنه. خلاصه برای اینکه بخوایم به خطا نیفتیم،
بله،
اینه که درستی یک گزاره یک واقعه رو باید درک کنیم. به هم میگن آقا فیلمش هست. این جمله حضرت امام خیلی جمله حکیمانی، اون زمان هنوز هوش مصنوعی نبود، هنوز امکانات به این عظمت نبود. الان با همین هوش مصنوعی برای پدر بزرگ از دنیا رفته یک کسی شماره مجازی ایجاد میکنن و با لحن و صدای خودش میگن چند ثانیه صدای پدر بزرگ مثلا مرحوم من رو اگه داشته باشن با همون لحجه خودش پومنم چند ثانیه میتونن برای پدر بزرگ من یک شماره تلفن مجازی ایجاد کنن، یه مبلغی از من میگیرن و من میتونم ماهی یه بار بهش زنگ بزنم، اون باش در دل کنم و اون با ما حرف میزنه.
بله.
حضرت امام جمله داریم فرماد که فیلم و صوت منصوب به من باید توسط کارشناسان صحتش تایید بشه یا از صدا و سیما جمهوری اسلام پخش شده باشه. حالا این راجب حضرت امام، راجب الان هم که همه چی با سرعت ثانیه و صدام ثانیه منتقل میشه، طبیعتاً این اهمیت بیشتری داره.
بله، خیلی ممنونم جناب صدا امانی، بحث خیلی خوبی بود. فرصت برنامه به پایان رسید، انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه آینده از زبان شما میشنویم و با همدیگر گفتگو میکنیم.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون هم در وجود خود ما جلو ما رو جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیت رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیت جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
رادیو معارف، باب فتنه.
همراهان گرامی، مغالطه ها محاسبات ذهنی ما رو دچار اشتباه میکنن و یکی از انواع مغالطه اینه که مردم یه حرفی رو باور میکنن، اون هم فقط به این خاطر که تعداد زیادی فکر میکنن که اون حرف درسته. کسانی که از این مغالطه استفاده میکنن در نظر نمیگیرن که آیا این تعداد زیاد و حتی اکثریت مردم واقعا صلاحیت تخصصی لازم برای نظر دادن راجع به اون موضوع رو دارن یا نه، و آیا مدارک و نشانه هایی هم برخلاف نظر اونها وجود داره یا خیر. احتمالاً اصلی ترین استفاده از این نوع مغالطه که به مغالطه واگن بند مشهوره در تبلیغات باشه. مثلا با تبلیغات فراوانی میگن از هر چهار ایرانی یه نفر فلان برند رو انتخاب میکنه، حالا شما چطور؟ اینقدر این جمله به وسیله تبلیغات تکرار میشه که اون رو در میان مکالمه های روزمره مردم هم میبینیم. مثلا میگن این روزا همه مردم اکانت اینستاگرام دارن، پس تو هم باید یه اکانت داشته باشی. این جمع بستن و تعمیم دادن جزء به کل یکی از راه‌های مغالطه و خطاست. حالا به این سوال می‌رسیم که راه رهایی از این مغالطه‌ها چیه؟ دقت کردن، تأمل کردن و البته صبر کردن. در تصمیم گرفتن‌ها هیچ وقت عجله نکنیم. به همه جوانب مسئله دقت کنیم و با صبر و دقت ببینیم این حرف رو چه کسی زده و با چه نیتی. خودمون رو اسیر روایت‌های دروغین و دم دستی نکنیم و در جنگ روایت‌ها باید به منشأ صدور تحلیل و خبر دقت کنیم. بعضی وقت‌ها فرا روایت‌ها مهم‌تر از خود روایته. عوامل مختلفی وجود داره که به روایت و برداشت ما جهت میده، پس باید همه ما اینها رو دقیقاً بشناسیم و درست به کار ببریم. از اینکه با برنامه قوار فتنه تا پایان همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری. با کاروان صبح فرداری ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
روایتی از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمیگردم، من علاوه بر همسر همسنگرم میخوام.
شور و شیدایی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفی است.
بله اسم من مصطفی است. مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفی است بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دی ماه هر روز ساعت 12:25 و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
هاتون درد میکنه و نشسته نماز میخونید؟ جراحی کردین و موقعی نماز نمیتونید سر پا بایستید؟ پدر یا مادرتون یا یکی از افراد خانوادتون نشسته نماز میخونه؟ اگه اینطوره پس برای یاد گرفتن احکام شرعی اون با من همراه باشید. اول باید بگم که در نماز اصل اینه که کاملا سر پا بایستیم، اما اگه با داشتن یه دلیل شرعی نمیتونیم کل نماز رو سر پا بایستیم، قرار هم نیست از همون اول این عبادت رو نشسته شروع کنیم. پس باید چیکار کرد؟ قاعده اینه که نماز رو تا هر جا که میتونیم باید ایستاده بخونیم. دقت کنید، باید ایستاده بخونیم. حالا بعضی ها که نمیتونن تمام نماز رو سر پا بخونن، اونا چیکار کنن؟ جواب، چند تا مرحله داره. اگه میتونن باید مثلا 3 یا 2 رکعت رو ایستاده بخونن، اگه نه خب باید 1 رکعت رو ایستاده بخونن، اگه باز هم نمیتونن حداقل حمد و سوره رو باید ایستاده بخونن، و اگه همین رو هم نمیتونن هر مقدار از نماز رو که میتونن باید ایستاده بخونن، حتی اگه شده به مقدار تکبیرت الاحرام ابتدای نماز. نکته کنکوری، اگه با تکیه دادن به عصا یا حتی دیوار میتونیم تمام نماز یا بخشی از اون رو ایستاده بخونیم، واجبه که این کار رو انجام بدیم. نکته بعد، کسایی که نمیتونن سجده رو به جا بیارن و روی صندلی میشینن، واجب موقع سجده کف دستهاشون رو روی میز قرار بدن و نوک انگشتای پاشون رو هم مثل حالت سجده روی زمین قرار بدن. خلاصه اینجوری هم نیست که اگه پادرد، کمردرد یا هر مشکل دیگه ای داشتیم فوری از همون اول نماز صندلی رو بذاریم و راحت بشینیم. ارادتمندتون هستیم.
نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اعلام میکنم ساعت رو خدمت شما بزرگواران 9